به خدا نگهدار.
تا ابد پاینده باشی کشور ایمان و نور.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگرون باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 تار 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
افلا یتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن کریم، عزیزانی که مدتها به پای مباحث فهم زبان قرآن نشستن و همکنون هم جز 28 رو در سوره مبارکه ممتحنه در آیات آغازینش قرار گرفتیم، درس 116 از کتاب فهم زبان قرآن. در جلسه گذشته آیات اول تا سوم این سوره مبارکه رو با هم مرور کردیم و اشاره کردیم که سوره مبارکه ممتحنه سوره دشمنشناسیه، درس های بزرگ دشمنشناسی در این سوره وجود داره. البته این سوره از سور مدنی است و با توجه به روایت که شأن نزولشه حدود سال 8 هجری و قبل از فتح مکه در مدینه نازل شده. عرض شد که سوره مبارکه ممتحنه در 4 گفتار مجموع مباحث خودشو سازماندهی کرده. گفتار نخست که آیت 1 تا 9 و بسیار بخش حساسی هم هست، خداوند متعال مؤمنین رو از برقراری رابطه و دوستی با کافرانی که دشمن اسلامن به شدت نهی میکنه و با برشمردن دلایلش نشون میده که دوستی و اعتماد به دشمنان دین هیچ نفعی بر مسلمانان نداره. و اون موقع به روش برخورد حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی علیه السلام با دشمنان دین اشاره میکنه تا الگویی برای همه مؤمنین باشه. در جلسه گذشته عرض کردیم که چرا مؤمنان نبایستی با مشرکین رابطه داشته باشند و در حقیقت مراعات کنند و مواظبت شدید کنند. تعبیر یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا در قرآن آمده. کسایی که ایمان آوردید دشمنان من و دشمنان خودتون رو سرپرست و ولی خودتون قرار ندید. نظر اونا برای شما تعیین تکلیف کنند. مواظب ارتباطاتتون باشید. اونها برای شما تودها و برنامه‌های مفصلی دارن. گفتیم به 7 دلیل مؤمنین نباید با مشرکین مکه و سایر کفاری که با اونا سر جنگ دارن رابطه دوستی و همکاری برقرار کنند. دلیل اول این بود که مشرکین با معارف دینی و حقایقی سراسر حقه و شما مسلمان اون رو باور دارید به شدت مخالفن. آیت و قرآن رو افسانه میدونند. دوستی با چنین آدمهایی به معنی بیتفاوتی در برابر ارزش‌های دینیه و یکسان دانستن حق و باطل. من به چند تا دلیل از این دلایل هفت‌گانه فقط عبوری اشاره میکنم و رد میشم. یکی دلیل این بود که دوستی نکردن با دشمنان خدا نشانه صداقت و درستی ایمان مسلماناست. لذا خداوند سبحان به اهل ایمان رسما اعلام میکنه اگه به راستی برای جهاد در راه دین من و جلب رضایت من از مکه مهاجرت کردید، نباید با اون مشرکان حق ستیز رابطه برقرار کنید. یکی از دلایل دیگه این بود که مؤمنینی که مخفیانه برای دشمنان اسلام نامه نمی نویسن، با اونها اظهار دوستی میکنن، باعث اینا مواظب عواقب کار سوی خودشون باشن و بدونن که این اقدام نظر خدا مخفی نمیمونه. خدا اونها رو به دلیل این خیانت به سپاه اسلام و اظهار محبت به دشمنان هرگز نخواهد بخشید و کیفر شدید اونها رو خواهد داد. تصرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. پنهانی اظهار محبت میکنید با دشمنان خدا در حالی که من میدونم اونچه که آشکار میکنید اونچه که پنهان میکنید.
تسرون الیهم بالمودت و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم.
یکی دیگه از دلائل دقت کردن در این رابطه و نداشتن رابطه پنهانی با دشمنان دین خدا اینی که ممکنه مؤمنین که مخفیانه با دشمنان اسلام رابطه برقرار کردن نزد خودشون بگن گرچه ما به ظاهر به مشرکین اظهار علاقه کردیم ولی در دل ذره‌ای به ایمان و اعتقادمون به خدا و پیامبر کاسته نشده و ما همینطور در راه مستقیم توحید قرار داریم، اما خداوند به اونا هشدار میده که کوچکترین اقدام به منظور تقویت کفر و برقراری رابطه با دشمنان دین موجب متزلزل شدن بنیان‌های ایمان میشه. لذا هر یک از شما این کار را انجام بده یقینا گمراه شده و از راه راست خارج شده و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. یکی دیگر دلائل که به عنوان دلیل آخر میخوام فقط اشاره وار بهش ورود کنیم اینی که شما میخواید با افشای اسرار حکومت اسلامی به حفظ جان و مال فرزندان و خیشاوندان خودتون کمک کنید، اما کمک به خیشاوندان به چه قیمتی؟ به قیمت ضربه زدن به جامعه اسلامی و دچار شدن به عذاب ابدی؟ شما باید بدونید که بستگان و فرزندان در روز قیامت هیچ سودی به حال شما نخواهند داشت، به خاطری که در اون روز خداوند پیوندها رو میبره و میان شما اونها جدایی میافکنه و خدا با اون چی که میکنید بیناست.
يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
پندار تأمین بعضی منافع از طریق روابط سری با دشمنان دین هرچند با انگیزه خیانت به مسلمان نباشه یه پندار باطل و بیفرجامه. لذا عزیزان بس دقت کنیم همه مسئولین بدانند که در سیاست خارجی برقراری رابطه و قطع روابط باید بر اساس ملاک‌های دینی باشه. ملاک لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. لذا ارزش‌های دینی بر روابط خویشاوندی و عواطف خانوادگی بس مقدم بشه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم بعد میفهم لا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یا مرقب. لذا خیلی آدم ها هستن که در آغاز رزمندن ولی در اثر رابطه با دشمن بد عاقبت میشند. خرجتم جهادم فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی ولی آخرش فقط ضل سواء السبیل، به اون نقطه میفتند.
و من یفعله منکم فقد ضل سواء.
بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی. این آیات در مورد یکی از یاران پیامبر به نام حاتب و ارتباطش با مشرکین مکه نازل شده که شأن نزول و مفصل جلسه گذشته عرض کردم، ولی یه قانون کلی در مورد روابط خارجی مسلمان ها رو خدا بیان میکنه. هیچ مسلمانی نباید با دشمنان خدا و استکبار جهانی ارتباط و دوستی برقرار کنه، به خاطر این امر موجب گمراهی و ضربه زدن به جامعه اسلامی میشه. اونایی که در صدد ارتباط پنهانی با دشمنن، در صدد خودشیرینی کردن در مقابل استکبار جهانی و بهره‌مند شدن خودشون و خانوادهشون و حزبشون و دستشون هستن، بدونن بسیار عاقبت سویی منتظر خود اینها و گروه اینها و جامعه‌ای که اینها دارن توی زندگی میکنن وجود داره. لذا دومین نکته در سبک زندگی قرآنی اینه که دشمنی دشمنان اسلام ریشه دار و عمیقه، به طوری که اگه بر مسلمان‌ها پیروز بشن به هیچ کس رحم نمی‌کنند. پس دلسوزی و ارتباط مخفی با این دشمنان لجوج سزاوار نیست و سودی نداره و اونها با مذاکره و ارتباط با شما دست از دشمنی با شما بر نخواهند داشت. روایت زیبایی رو در علل الشرایع جلد یکم صفحه 140 در بخش محضر معصومان آورده شده. روایت بسیار زیبا و مفصله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبعض اصحاب ذات یوم، میگن روزی به یکی از اصحابشون پیامبر فرمودن یا عبدالله، ای بنده خدا، در راه خدا حب و بغض خودت رو خرج کن. در راه خدا دوست داشته باش و در راه خدا بغض داشته باش. بعضی هستن حبیان، میگه هم ما باید به همه عالم محبت کنیم، با همه دوست باشیم، اینا سوال کلن. نه عزیزان، همونجوری که حب مقدسه، بغضم مقدسه. بغض فلاح ثوابش کمتر از حب فلاح نیست. ما باید با دشمنان خدا بغض داشته باشیم، همونجوری که با دوستان خدا باید محبت داشته باشیم. ادامه میفرماید و وال فلاح و عاد فلاح. چقدر زیباست. میفرماید که محبت و دوستی خودتو آشکار کن در راه خدا. واله موالات داشته باش، رابطه دوستی داشته باش فلاح، و عاد دشمنی ببرس فلاح. این که انسان بغض مقدس داشته باشه و دشمنی با دشمنان خدا داشته باشه و این دشمنی رو ابراز کنه، این یکی از کارهای بزرگ الهی است. حالا چرا ما باز حب فلاح و بغض فلاح و محبت و دشمنی فلاح داشته باشیم؟ میفهمند فانه لا تنال ولایت الله الا بذلک. سرش اینه که هیچ کس به ولایت حق تعالی نخواهد رسید مگر به همین سبب. یعنی اگر تونست حب و بغض شد فقط به خاطر خدا کنه و در مسیر خدا با دشمنان خدا وارد کارزار بشه و با دوستان خدا نهایت مودت و صمیمیت داشته باشه، تحت ولایت الله، به ولایت خدا رسیده. ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کسرت صلاته و صیامه حتی یکون کذلک. و هیچ انسانی و هیچ مؤمنی حقیقت و مزه ایمان رو نمیچشه مگه چنین باشه، اگرچه نماز و روزش بسیار باشه. یعنی نماز و روزه زیاد انسان رو به ولایت الله نمیرسونه. اون چی که میتونه مسیر ولایت الله رو و تحت ولایت خدا بودن رو بر انسان فراهم کنه اینه که انسان به خاطر خدا محبت بورزه، به خاطر خدا دشمنی بورزه، با دشمنان خدا دشمن باشه قاطع و با دوستان خدا دوست باشه. وقد صارت معاخات الناس یومکم هذا اکثرها فی الدنیا. میگه متاسفانه اکثر دوستیای مردم با هم دنیاییه، به خاطر دنیا و شئون آن به هم دیگه مبادت میورزن و هم دیگر رو مبغوض میدارند. علیها یتوادون و علیها یتباغضون. مودت و بغض ورزی اونها به هم دیگه همش بر اساس دنیاست. بغض می‌ورزن به خاطر اونا رو محروم کرده از دنیا، بهشون نداده، اون چیزی که اینا متوقع بودن در خواهشون نذاشته. و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، همه بدانند به طور قطع چنین حب و بغضی اونها رو از محبت و دوستی در راه خدا بی‌نیاز نمی‌کنه. کسایی که برای دنیا حب و بغض می‌ورزند بی‌نیازشون نمی‌کنه اونها رو از حب و بغض فی الله. بریم و مسیر حب و بغض فی الله رو پیدا کنیم. خب در پایان یک نکته دیگر هم اشاره میکنم و بحث رو تمام میکنیم، میریم به سراغ بحث زبان و قرآن. عزیزان، در قرآن روی این نکته تکیه شده، اگر خدا دستورهایی به شما میده که گاهی مشکل به نظر میرسه، فراموش نکنید تمام منافع اون به خود شما برمیگرده، به خاطری که دریای بیکران هستی خداوند کمبودی نداره تا از شما کمک بگیره. شما چیزی ندارید که بخواید به خدا بدید، بلکه هرچی دارید همش از خداست. لذا در یک حدیث قدسی آمده که بندگان من، شما هرگز نمی توانید به من زیانی برسانید و یا نفعی بدهید. بندگانم اگر اولین و آخرین جن و انس پاکترین قلب رو داشته باشند، ذره‌ای بر ملک من نمی افزاید و اگر اولین و آخرین انس و جن ناپاکترین قلب ها رو داشته باشند، از ملک من چیزی کاسته نمی شود. بندگان من اگر اولین و آخرین انس و جن در میدانی جمع شوند و هرچه می خواهند از من بخواهند، همه اونها رو به اونها بدهم، چیزی از خزائن من کاسته نمی شه و درست مانند رطوبتی است که یک ریسمان از دریا بر می گیره. یه ریسمان چقدر از دریا آب برمی‌داره؟ میگه به اون اندازه. اگه همه شما همه اون چی که میخواید از من بخواید و همه رو من به شما بدم. بندگان من اعمال شما رو احساب و شمارش میکنم، سپس به شما باز میگردانم. کسی که نیکی بیابد خدا رو شکر کند و کسی که غیر از اون رو ببینه جز خیشتن رو ملامت نکند. بنابراین هممون فقط به خاطر خدا ولله باشیم، بدون این که بدونیم که خدا هیچ نیازی به این اعمال ما، رفتار ما، عبادتهای ما، حب ما و بغض ما داشته باشه. بریم به سراغ بحث زبان و قرآن. عرض کردیم که کلمه بر سه قسمه، اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و گفتگو کردیم، رسیدیم به سراغ حروف. گفتیم حرف معنای مستقل نداره، ولی کارش هم ربط بین کلمات در جمله، گاهی ربط بین جملاته. حروف گفتیم یا عاملن یا غیر عامل. حروف عامل حروفی هستن که در مواد خودشون عمل میکنند، مثل حروف جر که جر میدن، من الله، از جانب خدا. من حرف جر، الله مشهور شده به من. یکی از حروف جر که در جلسات گذشته بحث رو آغاز کردیم حرف جر عن هست. عن به معنی از، مثل منه. معانی متعدد داره. یکی از معانی عن مجاوزه است، یعنی عبور دادن، که این مجاوزه گاهی حقیقیه. میگم رمیت السهم عن القوس، تیر رو از کمان پرتاب کردم. این تیر از کمان عبور داده میشه، حقیقتا در خارج هم ببینید همینجوریه. میگم رمیت السهم عن القوس، تیر رو از کمان پرتاب کردم. این از همین عنه. یا مجازی، بلغنی عن سعید حدیثون، سخنی از سعید به من رسید. و این وقتی از کسی چیزی میرسه با بلغ عنها ازش یاد میکنند و اینا. این عن به معنی مجاوزه است، منتها مجازیه، سخن چیزی که بیاد عبور کنه برسه و اینا. بله، کلامی از او به ما رسیده و اینا. یکی دیگه از حروف جر حرف علاست. علا یعنی بر، دلالت بر استعلا میکنه، که اون استعلام گاهی حقیقی گاهی مجازیه. استعلا حقیقی یه چیزی بر یه چیزی تفوق پیدا میکنه. میگن سعد علی الشجره، روی درخت رفت. ببین درخت یه جایی این رفته روش واقع شده، میشه سعد علی الشجره. این استعلا حقیقی در خارج هم موجوده. گاهی مجازیه، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی از ایشان رو بر بعضی دیگه برتری دادیم. به این برتری دادن کسی نمیره رو کلیه کسی واقع بشه بگن برتری بدن، نه، از نظر علمی، از نظر فضلی، از نظر اخلاقی، از نظر شرایط خانوادگی برتریایی دارن و اینا. اینو میگن استعلاء مجازی. یکی دیگه از حروف جر حرف فی هست. مهمترین معنای فی ظرفیت. ظرفیت دلالت بر مکان چیز یا زمان چیزی میکنه. ظرفیت هم دوباره یا حقیقی یا مجازی. ظرفیت حقیقی میگیم سعیدون فی المسجد، سعید در مسجده. یعنی این حقیقتاً مسجد الان ظرف سعیده و بیان این ظرفیت توسط فی انجام شده. گاهی مجازیه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است. حیات ما در قصاص، منتها قصاص یه چیزیست که توش زندگانی باشه. شما وقتی قصاص را اجرا میکنید زندگیتون رقم میخوره. یه سری از آثار و برکاتش اینه. اینه میگن ظرفیت مجازی، یعنی در عمل به این حکم الهی حیات خودتون رو تضمین میکنید. خردمندان،
ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون.
خدای روز به روز و آن به آن در مسیر معرفت قرآنی، ایمان قرآنی و رفتار قرآنی روز به روز موفق‌تر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی قرآن. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همراهی بفرمایید، بر ما رو دنبال بکنید و بتونید نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید و ما هم بتونیم از این پیشنهادات بهره برداری بکنیم. 30000 صد رو فراموش نکنید، حتما با ما در تماس باشید و یا با شماره تلفن 162 شماره سه رقمی صدا و سیما روابط عمومی سازمان هست میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو منتقل بفرمایید. و اما تلاوت حدر جزء 16 در واقع تلاوت تندخوانی هست. جزء 16 قرآن شامل آیات 75 تا آخر سوره کهف، سوره مریم سلام الله علیها، سوره طه، با صدای استاد محمد حسین سبز علی به مدت 35 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم